جاهلیتیه.
پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم تا انشاءالله پاسخگوی سوالات شما در حوزه تاریخ اسلام باشیم. توفیق داریم در این برنامه در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از کارشناسان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم و انشاءالله از بیانات ایشون بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد جباری.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه، انشاءالله که همواره موفق و مؤید به تأییدات خداوند متعال باشید. در خدمتون هستیم شما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برنامه امروزمون رو قبل از اینکه آغاز بکنیم عرض میکنم که دو راه ارتباطی داریم با شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. یکی سامانه پیام کوتاه 30553 هست که میتونید به صورت پیامکی سوالات خودتون رو برامون بفرستید و دیگری دو خط ارتباطی 329-10-551-2 با پیش‌شماره 025. یه بار دیگه عرض میکنم 329-10-551-2 با پیش‌شماره 025. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. برنامه‌مون رو با یک سوال تلفنی آغاز میکنیم.
سلام به عوامل خوب برنامه رادیو معارف و همه کارکنان زحمت کش این برنامه. یک سوال داشتم در مورد قصص قرآن که برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی می باشد. در مورد مطالب این کتاب می خواستم سوال کنم از استاد گرامی که تا چه حدی صحت دارد و در مورد شخصیت ابوبکر عتیق نیشابوری توضیح دهند. خیلی از برنامه خوب شما خوشحال و سپاسگزاریم و همیشه دعاگوی شما هستیم. مولایی از رشت هستم.
سرکار خانم مولایی، شنونده گرامی ما، بسیار متشکریم از سوالی که مطرح کردید. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر جباری.
بله، در خصوص سوال خواهر گرامی عرض میکنم که تفسیر سورآبادی که یکی از تفاسیر کهن قرآن هست و از تفاسیر اهل سنت هست، مؤلفش ابوبکر عتیق ابن محمد حربی نیشابوری است و ملقب به سورآبادی یا سوریانی و از مفسران تابع فرقه کرامیه بود از طرق اهل سنت که گرایش به تشبیه و تجسیم دارن این فرقه در ارتباط با خداوند متعال. و تفسیر او هم یک دوره تفسیر فارسی است، در واقع هم ترجمه آیات هست به طور کامل از سوره حمد تا سوره ناس و هم تفسیر آیات در ذیل آیات یا در لابلای بیانهای تفسیری آیات به روایات تفسیری هم اشاره کرده و از جمله به روایات مربوط به قصص قرآن هم اشاره کرده که حتی روایات مربوط به قصص رو هم جداگانه گویا استخراج شده و چاپ شده. بعضا نام این تفسیر رو تفسیر و تفاسیر هم ذکر کردن یا تفسیر به جای سورآبادی سوریانی هم ذکر کردن. این که حالا سورآباد کجا بوده، بعضا از قراء اطراف نیشابور دانستند که حالا خود سورآباد بوده یا سوریانی بوده که برای تخفیف در واقع به سورآبادی معروف شده.
بله، پس سورآباد نیست،
سورآباد. بله. و عرض کنم که دوره حیاتش هم همطور که عرض شد قرن پنجم هست. وفاتش رو بعضا 494 هجری دانستند. با توجه به این که عرض شد مؤلف پیرو فرقه کرامیه بوده، لذا طبیعتا با روایات تفسیری او هم باید با احتیاط برخورد کرد و البته در تفسیر او نکات خوب قابل توجه وجود داره، نکات حقی خب فراوان وجود داره، از جمله کسی است که آیه تطهیر رو نازل در شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیهم و حسنین علیهم السلام دانسته و خب این موارد در تفسیرش دیده میشه. اما نسبت به قصص قرآن که خواهر گرامی سوال کردند، در مجموع و بالخصوص در تفاسیر این گونه که مؤلفش تابع فرق مشبهه و مجسمه و اینهاست، باید طبیعتاً با احتیاط مواجه شد، به دلیل اینکه طبیعتاً روایات اسرائیلیات میتواند داخل شده باشد در این گونه تفاسیر، لذا نمیتوان به طور قاطع حکم کلی داد نسبت به تفسیر که کل روایات معتبر است، چون که نمیتوان کل روایات رو نفی کرد و بسته به هر روایتی باید عرضه کرد بر عرض میکنم که شواهد و قرائن. راجع به خود شخصیتش هم اطلاعات زیادی در دست نیست، از جمله کسانی است که دارای ابهام از شخصیتش.
درست. حالا اینکه شنونده گرامی ما روی موضوع قصص خیلی تاکید کردن، نکته خاصی داره؟ یعنی آیا میزان قصه ها در این تفسیر تفاوتی داره نسبت به جاهای دیگه یا نه؟
بله، این تفسیر تفسیر فارسی و ترجمه آیات هست و همطور تفاسیر آیات به زبان فارسی دری قرن پنجم، ولذا به این جهت میتوان این تفسیر رو دارای ارزش دانست که به هر حال ادبیات فارسی در دوره کهن رو برای ما منتقل میکنه.
بله، خب خیلی خوب، متشکرم از شما جناب دکتر جباری. بریم به اتاق فرمان و یک سوال دیگر رو انشالله با همراهی شما عزیزان شنونده مرور میکنیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیز ما با شماره 917 چهار رقم آخر 6291 این سوال رو فرستادن، درباره سرنوشت جناب ابوذر سوال کردند و اینکه ایشون در کدوم جنگ های پیامبر صلی الله علیه و آله حضور داشتن. جناب آقای دکتر جباری در خدمت شما.
بله، سخن درباره یک شخصیت بسیار بزرگ از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و از اصحاب مخلص امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، جندب ابن جناده مکناب ابوذر از قبیله غفار، ابوذر غفاری که میگن از قبیله غفار، که غفار هم زیر شاخه از قبائل مزر بوده، با یک فاصله ای از مکه، چند فرسخی از مکه این قبیله زیست میکرد و جناب ابوذر البته تاریخ ولادتش رو سالها قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر کردن، اختلافی در این هست، بعضی حتی تا 20 سال قبل از بعثت هم گفتن، طبیعتاً هنگام بعثت پیامبر 20 ساله بوده و در این که او جزء سابقین در اسلام هست هیچ کسی تردید نکرده، حتی او رو چهارم نفر از مسلمانان دانستن که انگار که مترصد بود خبر بعثت پیامبر رو بشنوه، او رو جزء حنفاء در دوره جاهلیت برشمردند. حنفاء در واقع کسان بودند که قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه در دوره جاهلیت تابع دین توحیدی حنیف حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودند. حنیف اصلا یعنی کسی که در مسیر مستقیم حرکت میکند و تمایل به سمت حق و صراط مستقیم داره، در مقابل جنیف که در واقع به تعبیر قرآن متجانف لعثم، مایل میشه به سمت گناه و باطل و اینها، حنفا مقابل اونها.
بله،
و به این ترتیب که اگر بپذیریم اون تابع دین حنیف بوده در دوره جاهلیت، گفته شده باز در روایات که از شرابخوری و از قماربازی، از لام خمر اینها در دوره جاهلیت اجتناب داشته، لذا بنابراین هیچ تعجب نمی کنیم که او به محض اینکه خبر بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو شنید، ابتدا برادرش رو فرستاد به مکه و از او استعلامی کرد و وقتی که براش محرز شد که پیامبری مبعوث شده و مدعی نبوت است، خودش رو به مکه رساند، با حضرت دیدار کرد با واسطه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سخن رسول خدا صلی الله علیه رو شنید، اسلام آورد و حتی پیامد این اسلام آوردنش هم و هم روحیه جسورانه و شجاع ابیذر که همواره از همین آغاز داشت آمد در مسجد الحرام و اعلام کرد و ندای جلی و شهادتین رو بر زمان جاری کرد، حتی او رو مضروبش کردن، مجروحش کردن و از مکه خارج شد. و به هر حال در دوران مکه ابوذر در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، به قبیلش می رفت برمی گشت، اما پس از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله هجرت به مدینه کرد، چون فردی فقیر بود، در واقع فقیر به هر حال در مجموع متمکن نبود، جدای از این که متمکن هم اگر در جای دیگر بوده باشد، کسانی که هجرت میکردن خب مشرکان اجازه این رو نمیدادن اموالشون رو با خودشون بیارن به مدینه. ابوذر جزو اصحاب صفه شمرده شده در آغاز در مسجد النبی،
درست،
کنار دیگر مهاجران زندگی میکرد. شنونده عزیز درباره این سوال کردند که در چه غزواتی شرکت داشته. ابوذر در عمده غزوات مهم عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله شرکت داشت، مگر در اون مواردی که رسول خدا او رو به عنوان جانشین خودش در مدینه، یکی دو مورد هست که نصب کرده در غیاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی از غزوات، و الا در معمول غزوات عصر پیامبر شرکت داشت. از جمله مواردی که خب در شاخص هست در تاریخ و یک گزارش جالبی درباره ابوذر داریم، غزوه تبوک، غزوه سختی که در سال نهم معروف به جیش العسره هم شد،
بله،
و سپاه اسلام به امر رسول خدا صلی الله علیه حرکت کردن به سمت مرز روم، منطقه تبوک. ابوذر مرکب غیر راهواری داشت و این مرکب ضعیفش او رو در راه گذاشت، لذا از سپاه مسلمان ها دور افتاد و نهایتا مرکب رو گذاشت و اون کوله بارش رو بر دوش گرفت و حرکت کرد به سمت سپاه اسلام. و یک وقت رسول خدا صلی الله علیه و صحابه از دور دیدن یک سیاهی پیداست داره میاد، گفته شده پیامبر فرمود کن ابوذر، یعنی میشه گفت گویا ابوذر که داره میاد. ابوذر نزدیک شد با اون حالت تشنگی و خستگی و دید که رسول خدا ملاحظه کردن که این مشک آبی همراه دارد، آب خوب نسبتا خوب و گوارا و خنکی. گفت که پس چرا از این آب ننوشیدی؟ عرض کرد که به چشمه رسیدم و آب گوارایی رو دیدم و این آب رو برداشتم و عهد کردم که تا حبیبم شما از این آب ننوشید و خودم ننوشم، و این سختی رو بر خودش هموار کرد و خود رو پیامبر رسوند و پیامبر در حق او دعا کردن. و عرض کنم که یکی دو جمله شاخص از پیامبر در شأن ابوذر داریم، از جمله در همینجا پیامبر اکرم خبر دادن از آینده ابوذر که ابوذر تنها زیست میکند و تنها میمیرد و گروهی از مؤمنان او رو تجهیز میکنند و دفن میکنند، که خود این گواهی پیامبر به اینکه گروهی از مؤمنان او رو دفن میکنند شاهد بر این هست که اون کسانی که در زمان عثمان از جمله خود ابوذر که الان عرض میکنیم مغضوب عثمان واقع شد و اون کسانی که او رو دفن کردن به اقرار پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی به گواهی پیامبر جزو مؤمنان هستند، یعنی حجر ابن عدی و مالک اشتر و عبدالله ابن مسعود، بعضا حذیفه هم اسم بردن، اینها رو اشاره میکنم که اینها در تجهیز بدن ابوذر شرکت داشتن.
بله.
این مربوطه به زمان پیامبر هست. باز جمله دیگری پیامبر اکرم در شأن ابوذر فرمود که ما اولت الخضرا ولا اقلت الغبرا على ذی لهجة اصدق من ابی ذر، که آسمان سایه نیفکنده و زمین بر خودش حمل نکرده صادقتر و راستگوتر از ابوذر را، ولذا صحابه ابوذر را جزو راستگویان می دانستند که کذب در او راه ندارد با این گواهی رسول خدا صلی الله علیه و آله.
این گواهی که پیامبر می ده، چون بعضی بر سر این مطلب به هر حال یک مناقشه می کنه، میگن که آقا بالاخره اهل بیت هم بودند و اینها، نمیشه که ابوذر از اهل بیت صادق تر باشه.
بله.
یک توضیح بفرمایید.
مشخص وقتی که رسول خدا این جمله رو می فرماید داره در شأن کسانی که رتبه و جایگاهی در رتبه صحابه دارن اینو فهمید، قرینه مشخص، قرینه حالیه که رسول خدا داره در میان صحابه بدار قیاس با صحابه اینو میفرماد. و الله خب درباره اهل بیت از جمله امیرالمومنین سلام الله علیه پیامبر اکرم کلمات دیگری رو فراوان دارن، علی جان ملحق و الحق مع علی و امثال اینها.
بله.
و باز خوب به این نکته رو عرض بکنم درباره ابوذر که این چه که از گواهی دادنهای پیامبر بر بهشتی بودن ابوذر هست، این نقل معروف که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، فکر میکنم در معانی الاخبار باشه، که به غلط بعضی تصور کردن که بشارت خروج ماه صفر رو پیامبر فرموده است که اگر کسی بشارت بده خروج ماه صفر رو، من بهش رو برای او تضمین میکنم. اون چه که هست در معانی الاخبار مرحوم صدوق درباره ابوذر هست که در مسجد قباء رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه اصحاب بودند و ابوذر از مسجد خارج شد، پیامبر اکرم فرمودند که این اولین کسی که الان داخل میشه به مسجد او رجل من اهل الجنه، از اهل بهشته. برخی از صحابه خواستن زرنگی کنن، بلند شدن رفتن بیرون مسجد که زودتر بیان داخل. پیامبر اکرم زرنگتر از اونها ملاک را عوض کرد، فرمود که در این جمعی که داخل میشن اون کسی که منو بشارت میدهد به خروج آزار، من بشرنی به خروج آزار، فهو من اهل الجنه. عرض میکنم که در اون جمع آمدند و ابوذر به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله خرج آزار. آزار یک ماه رومی است که شاید از جهت زمانی تطبیق با حدودا ماه اسفند بکنه.
بله.
و در واقع پیامبر اکرم خواستند بهشتی بودن ابوذر رو بیان بکنه، ولی خود اون ماه که خصوصیتی نداشت.
درست.
و این هم باز از مواردی است که میتوان بهش احتجاج کرد بر درستی مسیر ابوذر و نادرستی کسانی که مقابله با ابوذر کردن. این مربوط به دوره حیات پیامبر با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و ابوذر کاملا در کنار اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت، از اون کسانی است که با امیرالمؤمنین، با سلمان، با مقداد، عمار و این خواص این چنین چند نفر بر پیکر رسول خدا صلی الله نماز میت خواندند و الا دیگر صحابه چنین نماز میتی نخواندند. این نماز نماز خاصی بود که در حجره به امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوانده شد. بقیه صحابه ده نفر وارد اون حجره می شدند و اون آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو قرائت می کردند و خارج می شدند و در خط اهل بیت قرار گرفت، مدافع امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد. از جمله اون 12 نفری که در مسجد برخواستند و احتجاج کردند بر خلیفه اول و حقانیت امیرالمؤمنین رو ثابت کردند، یکی از اونها ابوذر بود که با شجاعت در اونجا سخن گفت.
بله.
و به هر حال از کسانی است که بیعت اختیاری با ابوبکر نکرد در اون زمان، بلکه مثل امیرالمؤمنین از روی اکراه و اینها ناچار شد بیعت بکنه و در زمان ابوبکر در کنار امیرالمؤمنین بود، هرچه که حضرت میفرمود انجام میداد، در طبیعتا حروب رده و شود که جنگ با مرتدان و همینطور آغاز فتوحاتی که در زمان ابوبکر شد و سپس زمان عمر ادامه پیدا کرد، ابوذر شرکت داشت. در زمان عمر درباره ابوذر اونچه که نقل شده است اینکه با وجود منع عمر از تدوین حدیث یا نقل حدیث، ابوذر اعتنای به این مسئله نکرد و حتی توسط خلیفه دوم هم مورد مؤاخذه قرار گرفت و باش مقابله صورت گرفت، اما ابوذر نقل احادیث پیامبر رو میکرد علی رغم منع عمر.
بله.
عمده فعالیت ابوذر که منجر شد به سختی هایی که تحمل بکنه زمان عثمان بود. حیف و میل های در بیت المال وقتی که مشاهده کرد شدیداً اعتراض میکرد و لذا عثمان بر نتابید وجود ابوذر رو در مدینه رو تبعید به شام کرد. در شام هم انتقادهای شدیدی متوجه معاویه میکرد، برخورد میکرد، روشنگری میکرد. اون کاخ مجلل معاویه رو در شام وقتی که مشاهده کرد اعتراض با او کرد که اگر از مال خودت این رو ساختی اسرافه و اگر از بیت المال ساختی خیانته و این موجب شد که معاویه هم تحملش نکنه و رو به شدیدترین وجه برش گردونه به مدینه به دستور عثمان و شطور عریانی بدونه از میکنم که جهازی سوار کردن ابوذر رو. نقل شده که وقتی به مدینه رسید رانهای ابوذر مجروح شد و گوشت رانش ریخته بود و جراحت شدیدی پیدا کرده بود وقتی که به مدینه رسید و باز در مدینه تحمل نشد توسط عثمان و انتقادها چون همطور شدیدن ادامه داشت، لذا عثمان او رو تبعید به منطقه خشک بی آب و علف ربزه کرد در جنوب مدینه. و ابوذر مدتی در ربزه بود، گفتند همسرش و دخترش اونجا در کنارش بودند و عرض میکنم که مدتی در ربزه و نهایتا در همونجا از دنیا میره و همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داده بود، تو رو گروهی از مؤمنان تجهیز و دفن میکنن که داشتن عبور میکردن، جماعت از این مؤمنان این چنین عبدالله ابن مسعود و مالک اشتر و حجر ابن عدی و بعضن حذیفه ابن یمان رو هم ذکر کردن و اینها آمدند و مواجه شدن با همسر ابوذر که اونجا به هر حال منتظره که کسانی یاورانی بیان برای تجهیز و دفن بدن ابوذر، و اینها آمدند و کمک کردند و ابوذر رو در همون ربزه دفن کردند و خب گویا قبرش هم در اونجا معلوم بوده و مسجدی هم در اونجا ساخته بودند برای به عنوان نشانی قبر ابوذر.
درسته. جناب استاد جباری، با توجه به این نکاتی که درباره زندگی جناب ابوذر فرمودید، مخصوصا این که به هر حال او زبان تیزی داشت علیه عثمان و معاویه، این شیوه برخورد با حالا حکومت مورد تایید امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود؟ چون بقیه اصحاب که ظاهرا چنین روشی و منشی نداشتن، و این رو از این باور میکنم که حالا شاید بشه یک مصداقی گرفت بر این که وقتی که ابوذر تبعید میشه کسی حالا مخالفت جدی نمیکنه، یا شاید حتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میتونستن مانع از این بشن که ابوذر تبعید بشه.
بله، دو نکته رو اشاره فرمودید. یک نکته اول این که آیا این روش درستی بود یا خیر، عرض میکنم که یه مقدار این روش برمیگشت به اون خوی و خصلت ابوذر که به هر حال نمیتوانست خود نگهدار باشد در مقابل این بدعتهایی که ظاهر میشد، و به هیچ وجه نمیتوان به لحاظ تاریخی سندی ارائه کرد که مخالفت داشته امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این روش ابوذر.
درست.
چون ابوذر حالا شمشیر که نمیکشید با اینها جنگ مسلحانه بکند، خود رو در تهلکه بندازه، خود این بیان بعد انجام میشد، با این بدعت ها مقابله میشد، چون که اصحاب راستین ائمه بعدی هم همطور، مثل جریان یونس بن عبدالرحمن که واقفه وقتی که اومدن سران واقفه او رو خواستن بخرند و رشوه بهش بدن، اون حدیث رو نقل کرد که وقتی بدعت ها ظاهر شد، فعل العالم ان یظهر علم، عالم باید علمش رو ظاهر بکند.
بله،
ابوذر تو این مسیر حرکت میکرد. و شاهد نکته دوم که فرمودید کسی مخالفت نکرده، چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه علی رغم منع عثمان از اینکه هیچ کس حق ندارد حتی ابوذر رو بدرقه بکند به سمت ربزه که میره، حضرت زیر پا گذاشتند و آتش فوردند برای بدرقه ابوذر، حسنین آمدند، عمار آمد و هر کدوم سخنانی گفتند که اون سخنان همه نشانه تأیید مسیر و مرام ابوذر هست و مظلومانه ابوذر رو بدرقه کردن، منتها برحال خلیفه بود و دستورات و اینها و امیرالمؤمنین عملا اگر میخواست با این روش خلیفه سوم مقابله بکنه بعد بنای جنگ و درگیری رو باش میگذاشت، ولی نقده ها قطعا متوجه عثمان بود به شدیدترین وجه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. انشالله شنونده عزیز ما هم این بخش از برنامه رو شنیدند و پاسخشون رو دریافت کردند. بریم به اتاق فرمان، یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و انشالله ادامه برنامه پرسمان تاریخی.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم از استاد جباری بپرسم، بیدن این جنگایی که این همه پیامبر میگن که واسه حدود 800 تا جنگ داشتن، اینا تعمیلی بودن یا فرمان خدا بود؟ دستتون درد نکنه، خسته نباشید. نجفی پور از استان قزوین.
ممنونم آقای نجفی پور که از قزوین با ما تماس گرفتید و این سوال رو مطرح کردید. جناب آقای دکتر جباری در خدمت شما هستیم. حدود 800 جنگ.
عرض میکنم که همون واژه 80 بوده ظاهرن شنونده عزیز تصور کردن 800 جنگ. 80 هم با استناد به روایتی از امام هادی سلام الله علیه در پاسخ متوکل، حضرت استناد به برای تعبیر کثیر در آیه شریف لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، اون نظری که متوکل کرده بود که به هر حال مال کثیری انفاق بکند، از امام هادی سلام الله علیه سوال شد و حضرت استناد به این آیه کردن دستور مبارک توبه لقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. امام فرمودن که ما برشمردیم مواقفی که به هر حال مربوط به موطن هایی که رسول خدا صلواله با اونها درگیر بوده و جنگ ها رو 80 مورد بود. خب بعضی به اون گفتن که مثلا 80 درهم یا دینار انفاق بکن. و از جهت تاریخی هم تعداد غزوات و سریه ها در همین حدود گفته شده. بعضا گفتن که اون حضرت 27 غزوه داشت و حدود 50 سریه.
بله
البته در تعداد سریه ها به خصوص بیشتر اختلاف هست، چون از دان شنونده مستحضرن سریه با اون دست عملیاتی گفته میشد یا اعزام ها یا مأموریت هایی گفته میشه که رسول خدا صلی الله علیه خودشون حضور نداشتن و کسی رو اعزام میکردن. حالا ممکن بود که این سریه ها تعدادشون به تعداد 3000 نفر برسه مثل جنگ موته، یا یک بعث باشد اصطلاحا یک نفر فرستاده بشه. گاهی اعزام های یک نفره که مأموریتی به طرف رفته انجام بده برگرده، اون رو هم گاهی جز سریه ها ذکر کردن. از اختلاف زیادی هست در تعداد سریه ها.
بله
اون بالاخره اونچه که برحال مشهور هست چیزی قریب به 50 و کم زیادش، مجموعاً حالا 80 از این باب شنونده عزیز هم شنیدن.
بله
اما اینکه سوال فرمودن که امر الهی بوده یا مثلا تحمیل بر رسول خدا صلی الله علیه، پاسخ این هست که هر دو به این با این توضیح که عرض میکنم، امر الهی با تدبیر خود رسول خدا صلی الله علیه خب تفاوتی نداره. پیامبر اکرم اون چیزی رو اجرا میکند که امر خداوند هست و طبیعتاً خلاف امر الهی و رضای الهی پیامبر اکرم چیزی رو انجام نمیده. بنابراین تمامی مأموریت هایی که پیامبر اکرم به اصحاب میداده یا حرکتی که میکرده برای این جنگ ها و غزوات طبیعتاً مورد امر الهی بوده. این خب تردید دلش نیست. اما تحمیل دو نکته باید گفت. در اون جایی که دشمن میامد به مقابله و تابع نمیشد، اسلام رو نمیپذیرفت، طبیعتا راهی جز جنگ نبود دیگه. خب پیامبر که نمیتونه مثلا یک نیروی رو به جای بفرسته یا خودشون حرکت بکنن با یک نیروی به جایی و طرف اعلام بکنه که نه ما دست از بت پرستی نمیکشیم و پیامبرم بگه خب حالا که دست نمیکشی طور نیست، برگرده به موطن خودش. اینطوری پس بنابراین رسالتش چه میشه؟ پیامبر مکلف به ابلاغ رسالت و رساندن توحید به اقصا نقاط عالم بود و با جزیره العرب شروع کرد پیامبر اکرم، بنا بود که به دیگر نقاط اون حضرت برسند. منتها دیگه حیات حضرت کفاف نداد، مسلمان ها ادامه دادن.
بله
و خب مواردی بود که قبائل مخالفت میکردن، چاره جز جنگ وجود نداشت. اینجاها جنگ بر پیامبر اکرم تحمیل شد و لذا هیچگاه نمیتونم گفت پیامبر اکرم جنگ ابتدایی کرده است. یعنی با اینکه نیرو حرکت میداد، پیامبر چند هزار نیرو همراه خودش میبرد، اما این نیروها رو برای اون موقعیت پیامبر اکرم همراه میبرد که اگر دشمن امتناع کرد از پذیرش حق و راهی جز جنگ نبود، به هر حال با دشمن به جنگ. در واقع دشمن بود که جنگ رو آغاز میکرد، نه رسول خدا. رسول خدا هیچ وقت طرفدار جنگ نبود. به این معنا چون دیدم گاهی برخی میگن که از ترس انتقاد مستشرقان و اینها نیاید بگید اصلا پیامبر اکرم طالب جنگ نبود. به این شکل میخوام بگن که بله پیامبر اکرم گاهی خودش حرکت کرد برای جنگ. پاسخ این است که نه، حتی یک موردم نمیتونیم ثابت کنیم پیامبر اکرم به قصد جنگ حرکت کرده باشه، مگر دشمن تعدی و تجاوز کرده باشه، مثل جنگ احد، مثل خندق. دشمن آمده به قصد جنگ، خب باید دفاع کرد. در واقع تمامی موارد دفاع بوده. اون جایی هم که پیامبر اکرم نیروی رو میفرسته، مثلا غزوه ذات السلاسل امیرالمؤمنین رو میفرسته، بعد از این است که یکی دو تا از صحابه رو فرستاد و اینها به هر حال با دشمنی مواجه شدن که اون دشمن با تهدید برخورد کرده و مقابله کرده، در ذات السلاسل امیرالمؤمنین رو فرستاد و حضرت جنگید و پیروز شد و برگشت. لذا در پاسخ به شنونده عزیز اجمالا همین نکته رو عرض میکنم که تمامی اونچه که رسول خدا انجام داد، اولا به امر الهی بوده، ثانیا بله تحمیل بوده بر حضرت مواردی که مبتلا به جنگ شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه پرسمان تاریخی با ما همراه باشید. سوالات دیگری هم داریم که به صورت پیامکی و تلفنی به دستمون رسیده، ان شاء الله در ادامه برنامه اون رو مطرح خواهیم کرد. www.radiomaarif.ir